درس خارج فقه استاد شاهینی دواسه 92
الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد در ادله وثاقت یزید کناسی بود. یکی از ادله وثاقتش قاعده مشاهیر بود. قاعده مشاهیر قبلا در موردش صحبت کردیم. مؤثر عرض ما این بود که اگر این مشاهیر در کتاب فهرست شیخ یا رجال نجاشی واقع شده باشن و تضعیفی در حقشون وارد نشده باشه، اون ارزش اهمیت بیشتری داره، به دلیل اینکه بنای رجال نجاشی و فهرست شیخ این هست که ضعف راویان رو ذکر کنن و عدم ذکر ضعف راویان در این دو کتاب یک ارزش بیشتری داره. اما در رجال شیخ به خصوص در باب اصحاب الصادق علیه السلام خیلی نکته مهمی نیست، ولی نمیشه روش خیلی پافشاری کرد. ولی خب به هر حال بحث مشاهیری که در موردشون ضعف وارد نشه، به عنوان مؤیدات وثاقت یک راوی میتواند ذکر بشه. در کنار قرائن دیگه در اطمینان به وثاقت راوی میتونه مؤثر باشه. در مورد یزید کناسی هم چون شرح حالش توی رجال نجاشی و فهرست شیخ نیست و فقط در رجال شیخ در فهرست شیخ و رجال نجاشی نیست و در فهرست شیخ هست، قاعده مشاهیر رو پیاده کردنش مشکل هست به تنهایی. ولی به عنوان مؤید در کنار اون بحث اکثار روایت اجلا و وقوع در کتب مفتابه برای ایجاد اطمینان به وثاقت راوی مفید هست. در مورد قاعده مشاهیر یه نکته‌ای وجود داره، اون اینه که تقریبی که ما پیشتر از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم اقتضا میکنه که مشاهیری که در موردشون قدحی وارد نشده، اینها حسن ظاهر دارن و از حسن ظاهر عدالت راوی رو اثبات میکنیم و از عدالت راوی با ضمیمه اصالت و ضبط وثاقت راوی رو نتیجه میگیریم. اما تقریبی که در کلام مرحوم علامه بحرالعلوم وارد شده تعبیر این هست: در وجیزه قال فی الوجیزه فی یزید و ابو خالد الکناسی ممدوحون و قد عدهو. حالا من این عبارت رو از مناهل دارم نقل میکنم، نمیدونم عبارت فواید رجالی سید بحرالعلوم الفاظش دقیقا اینه اینش، ممکنه بعضی کلماتش یه مقداری فرق داشته باشه. قال فل اینجا ذخیره داره که عرض کردم باید وجیزه باشه. قال فل وجیزه فی یزید و ابو خالد الکناسی ممدوحون و قد عدهو نمیدونم عدهو درسته یا چیه. حالا دوستان این جامع الفقه اگر تو برنامه‌شون باشه، این فواید جامع الفقه اگر تو برنامه‌تون باشه، این من جملت المشاهیر رو بزنید، این عبارت فواید رجالیه رو ببینیم عین همین عبارت. چی؟ هستش تو جامع الفقه فواید رجالیه سید بحرالعلوم درش من جملت المشاهیر رو اگر المتکرر. خب عبارت قبلش چیه؟ قاله بعد من جملت المشاهیر. خب وقت عدهو اصلا نداره، یا خب حالا گفتم این وقت عدهو این وسطه مونده بودم این چیه، یا باید وهوه من جملت المشاهیر باید باشه و یه همچی چیز وقت عدهو یه مقداری چی؟ عدم اشکال نداره، وقت عدم من جملت المشاهیر اونم اشکال نداره، چون من اون مجلسی از من جملت المشاهیر رو نشمرده. این برحال ایشون میخواد کلمه ممدوحونی که مرحوم مجلسی ذکر کرده وجهش رو بگه. میگه چون از جمله مشاهیر متکررین در اسانید هست، این مشاهیر متکرر در اسانید هازا یقتضی حسنن فی، وقتی حسن رو داشت جزء ممدوح میشه و جزء روایت حسن تلقی میشه. اینه که گاهی قد تعبیر کردن حسن یزید الکناسی یا حسنه یزید الکناسی، مراجعه کنید بعد جا تعبیر حسنه یزید الکناسی تعبیر کردن و ظاهرن به خاطر همین یزید الکناسی، نه به خاطر افراد دیگهی که بله؟ نه، اگر واحد دونسته باشن که صحیحه باید گفت، این برفرض عدم واحد دونستنه. چی؟ ابو خالد کناسی که هست، ابو خالد قماد، ابو خالد که یزید، ابو خالد الکناسی اون بحث نیست، یزید کناسی کنیش ابو خالده، ولی بحث این بود که آیا این با قماد یکی هست یا با قماد یکی نیست، الا در ابو خالد بودنش بحث نیست. خب بحث این بود که آیا قاعده مشاهیر اقتضا میکنه که، یکی از بحثایی که عرض کردم، قاعده مشاهیر اقتضا میکنه شخص ممدوح باشه و روایتش حسن باشه یا روایتش صحیحه باشه. این مطلب وابسته به یه نکته‌ای هست که اصلا تعریف حسن چیه. تقسیم بندی چهارگانه‌ای برای احادیث که شده صحیح و حسن و موثق، صحیح رو تعریف میکنن که اونی که امامی ثقه باشه، حسن رو میگن امامی ممدوح، موثق رو غیر امامی توثیق شده تعبیر میکنن. ظاهر این تعریفات این هست که به اصطلاح صحیح و حسن متباین هستن و صحیح مال کسی هست که، حالا اینو عرض بکنم، این ثقه که تعبیر میکنم بعضی تعبیر عادل کردن، صحیح و امامی عادل تعبیر کردن، بعضی ها ثقه تعبیر کردن، حالا اونشو خیلی در اون جهت عادل و ثقهش خیلی مد نظرم نیست. یک تعبیری ظاهر اینها این هست که صحیح و حسن دو چیز مختلف هستن و روایت های حسن اشخاصی هستند که عادل نیستند ولی ممدوح هستند. خب این مشکل پیش اومده که آیون میگن از ادله نقلیه و همچنین شاید سیری اغلا استفاده بشه که شرط قبول خبر عدالته، انجاکم فاسقون بنا با این فتبینو، ازش استفاده میشه که شخصی که فاسق هست روایتش مقبول نیست. حالا این منطوق جمله این مطلب رو اقتضا میکنه، حالا مفهوم هم داشته باشه یا نداشته باشه، از این مطلب استفاده میشه که شخص غیر عادل یعنی فاسق خبرش مقبول نیست، نیاز به بررسی داره. حالا به بحث مفهوم شرط هم وابسته نیست. بنابراین چطور میشه که از یک طرف ما در صحت خبر، در اعتبار خبر و حجیت خبر عدالت رو معتبر بدانیم، از یه طرف خبر حسن رو هم معتبر بدانیم؟ این خب یه مشکلی هست. نمیدونم، مرحوم آقای خوینا روایت حسن رو قبول دارم، مکرر در عرض کنم خدمت شما، هم موجب رجال در کتابای فقهیشون و در ذیل بحث حجیت خبر واحد در مصباح الاصول تصریح میکنن که سیره عقلا بر حجیت خبر صحیح و حسن و موثق است و خبر ضعیف رو شامل نمیشه، ولی این سه قسم صحیح، حسن و موثق رو شامل میشه. حالا اینا چجوری با ادله‌ای که اشتراط عدالت میکنه چجوری جمع میکنن، اینها رو خیلی بحث نکردند و واضح نیست که چجوری مطلب رو باید دنبال کنه. برای حل این مشکل یه تفسیر مرحوم سید بحرالعلوم از حسن کردن که این تفسیر این مشکل رو حل میکنه، ولی از جهات دیگه ای مشکل زا هست. حالا من عبارت من سید بحرالعلوم رو بخونم. در ضمن بحثی داره میگه التحقیق ان الحسن یشارک الصحیح فی اصل العداله، تو بحث ابراهیم ابن هاشم رو فرموده، التحقیق ان الحسن یشارک الصحیح فی اصل العداله و انما یخالفه فی الکاشف عنها فانه فی الصحیح هو التوثیق او ما یستلزمه بخلاف الحسن فان الکاشف فیه هو حسن الظاهر المکتفا بهی فی ثبوت العداله على اصح الاقوال و به هذا یذول الاشکال فی القول به حجیت الحسن مع القول به اشتراط عدالت الراوی کما هو المعروف بین الاصحاب. فواید رجالیه سید بحرالعلوم جلد یک صفحه 460 و مرحوم حاجی نوری هم در خاتمه مستدرک جلد 7 صفحه 460 این مطلب رو 460 ظاهرن درست 497 خب من 460 دیدم عبارت بالایی پایینی یکیه، تردید کردم که عبارت درست نوشته باشم. خب از نه حاجی نوری عبارت رو نقل کرده، این همین عبارت رو نقل کرده و بعد ذیلش گفته که این قول فصل همین است همسالی. ولی حالا صرف نظر دادین که این تفسیری که ایشون برای حسن کرده خلاف ظاهر عبارت آقایون هست، یه مشکی که علما دارن که در مقام دوران هم بین حسن و صحیح، حسن صحیح رو مقدم می‌دارن، توجیه نمیشه کرد با این، چون مجرد اینکه کاشف‌هاشون یکی توصیف صریحه یکیشون حسن ظاهر هست، باعث نمیشه که صحیح مقدم بر حسن باشه. معنیش اینه که هر دو مثل هم هستن، کاشف‌هاشون مختلفه، این کاشف‌ها چیزی اثبات اون مطلب رو نمی‌کنه، در حالی که این تقسیم بندیایی که میکنن اینا میگن صحیح مقدمه بر حسن است و اینجوری مش میکنن. علی تقدیر به نظر میرسه که تعریف حسن، اصلا حسن یه سری ابهامی در تعریفش وجود داره که اصلا تعریف حقیقی حسن چیه، و هم ابهامی از جهت مفهومی داره، هم ابهامی از جهت مصداقی داره که حالا چه چیزی رو ما مدح بگیریم. خیلی وقتا تو کتابای رجالی میگن فلان چیز مدح معتد و به هست نیست، نمیدونم مدح تلقی میشه نمیشه، ضابطه مدح چیه؟ فرض کنید که اگر گفتن فلانی باسواده فاضله، این مدح؟ فلانی کسی رو روایه هست، این مدح؟ فلانی نمیدونم لهو کتابون، این مدح؟ لهو اصلون، این مدح؟ مدح ضابطش چیه؟ چه چیزی ممدوح رو تشکیل میده؟ بعضی میگن مدح اون مدحی هست که یغربا من الوساقه. یغربا یعنی چی؟ اینه که ما هم در مورد مدح هم مشکل سقروی و ضابطه تشخیص داریم، هم مفهوم عامش خیلی مفهوم مبهمیه. رو همین جهت این مشکل حالا عرض بکنم، در کتاب های اهل تسنن تقسیم بندی سگانهی وجود داره. اون تقسیم بندی احادیث رو سه قسم میکنن، صحیح و حسن و ضعیف، موثق ندارن. صحیح حسن و ضعیف. و تو اتفاقا تو کتاب‌های عامه هم در مورد اینکه حسن چی هست بحث جدی وجود داره، اینکه حسن رو چیکار باید کرد. اصل قضیه حسن هم این هست که عرض کنم خدمت شما، یه سری راویانی هست که توثیقای درست حسابی در موردش وجود نداره تو کتاب‌های عامه و اینا رو روایتشون هم نمیتونن قبول نکنن به دلیل کمبود روایت‌های معتبر. یه جوری میخوان اینا رو داخل در روایت‌های معتبر کنن، یه قسم جدیدی به نام حسن رو وارد معرکه کردن. اینی که تو خود همونها یه مقداری بحث جدی هست که این حسنها رو چجوری تفسیر کنیم. این هم مشکل صغروی هم مشکل کبروی هم تو کتاب عامه هم بهش اشاره شده، حالا من وارد تفسیرش نمیشم، تو کتابای درایه اونها مراجعه کنید، مقدمه ابن صلاح و بعض کتابای دیگه به این نکته‌ای که حسن تعریفش چیه این اشاره شده. رو به خاطر همین مشکلاتی که از جهت کبروی و از جهت صغروی در تعریف حسن وجود داره، ما در برنامه درایت النور مطلقا از واژه حسن استفاده نکردیم. به نظر میرسه تقسیم بندی چهارگانه حدیث که از زمان علامه حلی شایع شده و ظاهرا مبدعش استاد علامه حلی و ابن داوود مرحوم سید احمد ابن طاووس هست، این تقسیم چهارگانه تلفیقی هست از دو تا تقسیم سگانه و دو تا اصطلاح سگانه. توضیح اینه که در میان کتاب‌های اهل تسنن یک تقسیم سگانه احادیث داره، اون تقسیم تقسیم صحیح و حسن و ضعیفه. در میان قدمای ما تقسیم بندی صریح نیست، ولی دو سه تا، یعنی دو مطلب رو در کتاب‌ها بهش توجه شده که با توجه به اون یه تقسیم بندی سگانه میتوانیم نسبت به قدما داشته باشیم. یکی این که یکی نسبت به توثیق و تضعیف مد نظر علمای سابق بوده، یک راوی ممکنه ثقه باشه ممکنه ثقه نباشه. یکی بحث صحت مذهب، راوی ممکنه صحیح المذهب باشه ممکنه صحیح المذهب نباشه. این دوتا رو با هم دیگه که کنار هم بگذاریم یک تقسیم بندی سگانه میشه درست کرد. راوی که واجد هر دو وصف باشه، واجد هر دو وصف باشه، راوی که واجد هر دو وصف نباشه، وصف وثاقت رو داشته باشه ولی وصف صحت مذهب رو نداشته باشه، راوی که هیچ کدام از این دو تا وصف رو نداشته باشه. البته در راوی که صحت مذهب رو داشته باشه ولی وثاقت رو نداشته باشه، این راوی تو کلمات قدمای ما ظاهرا جایگاهی نداره، چون در واقع شرط اولیه قبول خبر وثاقت میدونن. وثاقت رو در مورد راوی هایی که ثقه هستند تقسیم بندی بین اینکه صحیح المذهب و غیر صحیح المذهب رو مطرح میکنن، و الا راوی ضعیف حالا چه صحیح المذهب باشه چه صحیح المذهب نباشه روایت هاش مطروده و مطروحه. اینه که بله ثقه، آها ثقه یعنی راوی که مورد اعتماد هست دیگه، معجعت ثقه در واقع به معنای صدوق هست، یعنی کسی که راستگو هست و ضابط هست، صدوق ضابط ثقه در اینجا این تعبیری که الان میخوام عرض بکنم. یعنی در واقع در از مجموع برداشت قدما این هست که قدما ابتداءً راوی امامی صدوق ضابط، این یک گونه روایت هست که ثقه علاوه وجه الاطلاق که میگن مرادشون این هست که خبره که راویش امامی باشه صدوق باشه و ضابط هم باشه، این ثقه. اگر ضبط رو دارا نبا، یعنی ضبط و
وساقت صدق گفتاری رو نداشته باشه، اون داخل در ضعیفه. ولی راوی که صدوق ضابط باشه ولی صحت مذهب رو نداشته باشه، این به اصطلاح همونی که بعدن اصطلاح موثق در موردش ذکر شده، این مواردی هست که راوی غیر امامی صدوق ضابط این رو اعتبار فی الجمله داره. و تقسیم بندی که مرحوم شیخ در عده داره، شرط اعتبارش این هست که با خبر امامی معارض نباشه و با فتوای امامیه هم برخلافش نباشه. حسن در کلام قدمای ما اصلا نیست. این تقسیم بندی چهارگانه تلفیقی هست از تقسیم بندی سگانه عامه و تقسیم بندی سگانه ای که از عبارت های قدمای ما استفاده میشه. بنابراین مجموعاً ما دو تا تقسیم بندی سگانه میتوانیم برداشت کنیم، یکی صحیح، حسن، ضعیف، که این تصریح عام است، یکی صحیح، موثق، ضعیف، که اون چیزی هست که از نحوه رفتار قدمای ما استفاده میشه، یک صحیح هست، موثق هست و ضعیف هست. ما برنامه درایت النور رو بر مبنای این تقسیم بندی سگانه‌ای که از کلمات قدما استفاده میشه پایه گذاشتیم. با تلفیق این دوتا یک اصطلاحی به عنوان صحیح و حسن و موثق و ضعیف درست شده که مشکل ساز هست. عرض کردم تعبیر حسن یک مشکلات مفهومی و مصداقی داره، هم مشکلات مفهومی داره هم مشکلات مصداقی. اینه که ما در برنامه درایت النور اونو حذف کردیم به همون این همین اصطلاح متأخرین، اون قطعه از این اصطلاح متأخرین که بازتاب رفتار قدمای محدثین هست که صحیح و موثق و ضعیف است، اون رو در اصطلاحات خودمون آوردیم. اگر ببینید در تقسیم بندی ها اینجوریه. به نظر ما هیچ نکته خاصی نداره که ما حسن، اگر این تعریفی هم که مرحوم علامه بحرالعلوم برای حسن و موثق ارائه میده درست باشه، نکته نداره که ما اینها رو از هم تفکیک کنیم. اگر هم مراد اینا این مطلب باشه، مراد از حسن همین باشه که مرحوم علامه بحرالعلوم فرمودن، تفکیک بین اینها به نظر وجه نمیاد. ما میگیم اون چیزی که امامی که وثاقتش و عدالت، یا حالا عدالت، حالا اون یه مرحله دیگه ای هست که آیا عدالت معتبره یا وثاقت، اونو حالا خیلی روش چیز ندارم. اون چیزی که از مجموع ادله استفاده میشه عدالت نیست، وثاقته. مرحوم شیخ طوسی هم در عده میگه عدالتی که در این باب معتبره فسق جوارحی به مضرش نیست، صدق گفتاری درش معتبره. عدالت رو هم تفسیر میکنه به وثاقت، عدالت رو هم تفسیری که میکنه ازش وثاقت در میاد. اون چیزی که ما در تعریف صحیح رو اینجور میگیم، صحیح روایت امامی صدوق ضابط، موثق روایت غیر امامی صدوق ضابط، و ضعیف اون چیزی هست که دارای اوصاف صحیح و موثق نباشه. این تعریفی که است. در مورد این که چه چیزی وثاقت راوی رو اثبات کنه هم اهم از این است که با حسن ظاهر رو اثبات بشه یا با توثیق صریح اثبات بشه. اینی که این نحوه بیانی که تو این برنامه های ما درایت نور و امثال اینها مشق کردیم به این سبک هست. بنابراین ما در مورد یزید کناسی اون رو صحیحه میدانیم. اینی که مرحوم آقای خویی میفرمایند بنای عقلا بر حجیت خبر حسن هست، این مطلب اصلا ثابت نیست. اگر موردشون از بنای عقلا حسن به تفصیلی باشه که علامه بحرالعلوم دارن که حسن و صحیح هر دو مثل هم از درست مطلبش و ما هم باش موافق هستیم، ولی نه، اگر حسن مراد ممدوح بودن باشه، در حالی که هنوز
صدق گفتاری شخص ثابت نیست. این باز هم بگیم روایت رو معتبر میدونن یا ضبط راوی ولو به اصالت الضبط ثابت نیست، باز هم بگیم روایت معتبر میدونن، اصلا اینجور نیست. بنا عقلا در صحت خبر عدالت رو معتبر نمیدونن، درسته عدالت به معنای اینکه فسق جوارحی، فسق مربوط به غیر از امور صدق گفتاری رو معتبر نمیدونن، ولی اگر راوی صدق گفتاری و ضبطش ولو با اصلی از اصول، حالا اونش خیلی مثبتش رو کار ندارم، اثبات نشده باشه، باز هم بنا عقلا بر حجیتش باشه اصلا ثابت نیست. به فرض بنا عقلا بر حجیتش هم باشه، با ادله شرعیه‌ای که اثبات کرده که فاسق رو نباید خبرش رو قبول کرد، اون رد شده اون بنا عقلا. یه توضیح هم به خدمت شما بدم، نگید که اگر شما میگید، شما خودتون میگید فسق جوارحی مضر نیست، در حالی که آیه شریفه گفته ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا، گفته فاسق رو ولو فسقش مربوط به جنبه گفتارش نباشه اون رو گفته فتبینوا. پاسخ مطلب این هست که در یه روایتی وارد شده، اولا فاسق معلوم نیست در اصطلاح شرع به معنای این اصطلاحی که فقها دارن وجود داشته باشه. فاسق یعنی کسی که از طریقه مستقیم خارج شده باشه، المنحرف عن طریقه المستقیمه. این المنحرف عن طریقه المستقیمه به تناسبات حکم موضوع در موارد مختلفه. در امور مربوط به نقل فاسق کسی است که دروغگو باشه یا ضابط نباشه، امثال اینها. فاسق مربوط به این جهاته، اما جهاتی که فرض کنید طرف به اصطلاح ممکنه نماز هم نخونه ولی از جد گفتار و چیزها کردار خیلی شخص شایسته‌ای باشه و امثال اینا. البته بعضی از امور مثل شرب خمر اون ضبط رو هم از بین میبره. تو بعضی روایات فاسق میگه که ایو فاسقن افسق من شارب الخمر و امثال اینا. شرب خمر ویژگی هایی داره که اون باعث میشه طرف اصلا به هیچ چیز اعتماد نباشه، مثل معتاد. چی؟ شرب خمر مراحلی از اون شرب خمرایی که به هر حال چون اینا چی؟ شارب الخمر، اون مواردی که شارب الخمر بهش میگن، اونها مواردی است که ضبط طرف رو از بین میبره. اون خصوص شرب خمر اونم داخل در این هست که ضابط دیگه، شخص شارب الخمر ضابط و همسایینان چون مزیل عقل است و عقل و چیزش رو از بین میبره. مثل معتادها گاهی قد همین جور هستن، بعضی چیزایی که عقل رو زایل براتب شدید اعتیاد هم از این باب هست که اونها به اصطلاح مشکل ساز میشه. فرض کنید کسایی که حالا این چیزای جدیدی که قرصایی که میزنن که طرف توهم براش ایجاد میشه همسایی اینا، اینا باید میشه ضبط طرف از بین بره، طرف به اصطلاح روانگردان به قول امروزی ها. بنابراین عرض کنم خدمت شما یه نکته ای که اصلا فاسق در آیه این جوارکن فاسقون بنبعن اصلا معلوم نیست مراد از فاسق فسق به این معنای اصطلاحی باشه، میتواند به اون معنای لغویش باشه که به تناسبات و حکم موضوع در موارد فرق داره. بنابراین فسق اگر در بحث شهادت مطرح بشه، چون از ادله شرعیه استفاده شده عدالت در شاهد معتبره، اونجا فسقش در مقابل عدالته، ولی در جایی که بحث شهادت و اینجور چیزها مطرح نباشه ما دلیل نداریم که فسق جوارحی مضر باشه. علاوه بر حالا اون جهت یک روایتی هست در ذیل این آیه، در این میگه و الفسوق الکذب ولا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج، اون میگه الفسوق الکذب اما ترا آیه ان جاءکم فاسقون بنبئن، استشهاد کرده که ان جاءکم فاسقون بنبئن مراد فسق کذبه، این رو شاهد آورده برای اینکه الفسوق به معنی کذبه. اون ببینید اون روایت جالبی هست در این زمینه. بله حرامه دیگه، جزء محرمات احرامیه دیگه، فسوق یکی از محرمات احرامی علاوه بر اینکه حالا اون بحثاش هست که آیه فسوق مراد مطلق چیز هست، اون جداله، اصلا جداله، لا رفص ولا فسوق ولا جدال، تو اون روایت فسوق رو به معنی کذب قرار داده. علی تقدیر نتیجه این بحثایی که ما داریم اون اینه که اون چیزی که از بنای عقلا استفاده میشه و حالا اونو بحثش رو تفصیلش رو یه موقعی میتوانیم ممکنه بگیم استفاده میشه، اعتبار عدالت در راوی نیست. اون چیزی که از صدق گفتاری در راوی بیشتر از جهت بنای عقلا معتبر نیست، ادله شرعیه هم نداریم که بیش از صدق گفتاری و ضبط در راوی معتبر کرده باشه. بنابراین این نتیجه بحثایی که ما در مورد یزید خناسی داشتیم. ما در مورد اصل، حالا اون بحثش یه موقعی من فکر کنم تو همین چیز هم صحبت کردیم، در مورد به نظرم در همین چیز صحبت کردیم که ما، یعنی اشاره کردم که ما اصل اعتبار به اصطلاح اولا بنا عقلا بر حجیت خبر موثق رو گفتیم قبول نداریم، ثانیاً به فرض بنا عقلا بر حجیت خبر موثق یعنی امامی غیر ثقه داشته باشیم، با توجه به کلام شیخ طوسی در عده احراز عدم رد نسبت به بنا عقلا نمیشه، ما اصل حجیت خبر موثق رو بدون اون دوتا شرط مقتضیش رو تام نمیدانیم. بس اون بحث رو کردیم که وجه تقدیم خبر صحیح بر خبر موثق اونجا به این تناسب اشاره به این بحث رو کردیم. خب بس بنابراین نتیجه کل این بحث این هست که روایت یزید کناسی روایت صحیح هست و مجموعاً ما او رو اشکالی در روایتش نمیبینیم. البته این یک بحث این بود که روایت یزید کناسی صحیح هست یا نیست. یه تقریب دیگری بود این که بگیم نه، یزید کناسی اگر وثاقتش اثبات نشده باشه ولی چون به روایت عمل شده، ضعف سند منجبر هست به عمل اصحاب، ضعف سند منجبر هست به عمل اصحاب. عرض کردم ما در برای اعتبار یزید کناسی دو راه حل کلی داریم، یکی اثبات وثاقت یزید کناسی، یکی اثبات اعتبار روایت از غیر جهت وثاقت. اعتبار هم دو دلیل داشت، یک دلیلش بحث اصحاب اجماع بود که اشاره کردیم که این اختلاف مبنایی داریم ما اینو قبول نداریم، بحث دوم انجبار ضعف سند به عمل اصحاب. خب این انجبار ضعف سند به عمل اصحاب طبیعتاً در تک تک روایات هست، اینه هر روایت یک راوی رو که باید در نظر بگیریم باید ببینیم که آیا این به عمل اصحاب منجبر هست یا منجبر نیست. ببینید در مورد یزید کناسی یک موقعی هست که ما میدانیم یزید کناسی ضعیف است و میدانیم که قدما هم او رو ضعیف میدانستند و با وجود ضعیف دانستنشون روایت کردن. یه جور اینجوریه که ما میگیم قدما ضعیف هم میدونستن، با وجود ضعیف دونستن این به اصطلاح ازشون روایت کردن. خب اینجا ممکنه ما بگیم ضعف سند به عمل اصحاب منجبر هست، حالا بعد در موردش صحبت میکنم که آیا این درست هست یا درست نیست. این رو یه موقعی هست نه، ما میگیم که ما نمیدونیم این روایت یزید کناسی رو صحیح میدونستن، موثق میدونستن، مجهول الحال هست یزید کناسی، اینکه مثلا این راوی برای ما مجهول الحال هست که قدما نسبت به او چه میکنه کردن، همین که به روایت عمل میکردن اجمالا روایت اعتبار روایت برای ما ثابت میکنه. ما نمیدونیم حالا وجه اعتبارش ممکنه به جهت وثاقت راوی باشه، ممکنه به جهت وثاقت راوی نباشه، به جهت به اصطلاح قرائن خارجیه باشه، امثال اینها. این هم یه جور دیگه تقریب دیگه. اما در جایی که ما نخواهیم به یکی از این دو طریق، این دو طریق رو فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنم که این دو طریق آیا در انجوار صحیح هست یا صحیح نیست، یه مدل دیگه ای وجود داره. اون اینه که ما میگیم که این راوی، عرض کنم من دیگه خسته شدم، باشه انشالله بقیه بحث فردا انشالله در موردش صحبت میکنیم. خلاصه بحث ما این هست که آیا کبرای کلی انجبار خبر ضعیف به عمل اصحاب، این کبرا صحیح هست یا کبرا صحیح نیست؟ اینم حالا باز صورت مسئلهش رو بگم. انجبار خبر ضعیف به عمل اصحاب رو یه موقعی ما میخواییم بگیم اطمینان به اعتبار روایت برای ما ثابت میشه، از باب ایجاد اطمینان. گاهی اوقات میگیم نه، اطمینان حاصل نمیشه، ولی خود انجبار به عمل اصحاب موضوع اعتبار عقلاییه. یعنی عقلا به خبری که منجبر به عمل اصحاب باشه به ما هو هو اعتبار میبخشن، نه از باب صغرای اون کبرای به اصطلاح اطمینان. این حالا چیزای مختلف صورت مسئلهش رو تصور بکنید تا ما فردا در مورد مسائل مختلفش و چارچوب مختلفش بحث کنیم. حالا این بحث دیگه تقریبا تمامه. نکته ادامهش رو عرض بکنم، اون اینه که ما در مورد روایت یزید کناسی یه بحث جدی این هست که خلاصه این روایت مربوط به بحث ارث هست یا نیست. ما یه مقدار این بحث رو خیلی روشن تو کلماتون مطرح نکردیم که آیا اطلاق داره نسبت به روایت موارد ارث یا اصلا مربوط به ارث نیست. اینو یه مقداری باید بحث کنیم و بعد از اینکه این بحثا رو کردیم میریم اینکه آیا نتیجه اون این بحثا، همه بحثای به اصطلاح استدراجی یه معنا بود، بحث اصلی ما این بود که اولاد در آیه شریفه مراد اولاد با واسطه یا بی واسطه. دوباره برمیگردیم به اون بحث اصلی بود که اولاد در آیه شریفه به چه معنا. اصلا بحث ما آیات بود، این روایات رو
رفتم بحث مقدمه کامل زیارات به خاطر کابلی به خاطر کناسی به خاطر اولویت اکثر هستم دارد
بستش. نه، این همه بحثایی بود که نظرم میرسید که ولو به بهانه‌ای وارد این بحثا شدیم، بحثای لازمیه که نیاز هست که گفتم خیلی اصرار نداریم که چیز باشه، این عظم ویژه‌ای رو دنبال کنیم.
عدالت و معنی عدالت رو اصلا حسن ظاهر میدونیم یا معنی عدالت رو حسن ظاهر نمیدونیم. اگر معنی عدالت رو حسن ظاهر بدونیم که خودشون هم داره که فلحن رو واضح هم، ولی اگر معنی عدالت رو حسن ظاهر نداریم، ما همین اختلافات که در تفسیر عدالت دارن میگن در ترتب آثار عدالت احراز حسن ظاهر کافی، بذار همه حسن ها صحیح باشن.
نه، من چیزم همینه که اگر شما مرادتون از حسن کلامی هست که مرحوم علامه بحرالعلوم دارن، برام ثابت نیست مراد قوم این باشه. برام ثابت نیست که مراد قوم از حسن چیز. اگر مرادتون از حسن، اگر مرادتون از حسن اون چیزی هست که حسن ظاهر تفسیر علامه بحرالعلوم باشه، این کبرویان حجیت حسن درسته، ولی تقسیم بندی حسن، این تقسیم بندی چهارگانه درست است. اگر مرادتون از حسن چیز دیگری هست، اون دلیل کبروی هم بر حجیتش نداریم و مشکل خلاصه چیز هست. اینه که علی تقدیر این تقسیم بندی چهارگانه رو به نظر من تقسیم بندی درست کنیم. خاطر امام حاجی
داره، خاطر امام حاجی داره. نمی‌کنه.